خالصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند رژیم صهیونیستی قادر به شکست نیروهای مقاومت نیست. حضرت آیت الله خامنه ای عصر امروز در دیدار آقای زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه نیروهای مقاومت و مردم غزه را تا این لحظه پیروز میدان خواندند و تاکید کردند اوج عزت و ایستادگی مردم غزه و فلسطین و ناکامی های رژیم صهیونیستی در این جنگ شش ماهه یک حادثه و پدیده الهی است. ایشان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه گفتند این که رژیم صهیونیستی با آن همه ساز و برگ نظامی و پشتیبانی های قدرت های ظالم دنیا اقدام به کشتار زنان و کودکان می کند نشان می دهد این رژیم قادر به مقابله با نیروهای مقاومت و شکستان ها نیست. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین خطاب به دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین خاطر نشان کردند به فضل الهی شما پیروزی نهایی مردم غزه را خواهید دید. دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین نیز در این دیدار گفت آنچه که امروز در غزه در جریان است در واقع تکرار حادثه کربلا است و به رغم همه سختی ها و توطئه ها مردم غزه در کنار نیروهای مقاومت توانستند با ایستادگی کم نظیر خود طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنها را برای نابودی مقاومت با شکست مواجه کنند. آقای زیاد النخاله با تاکید بر هماهنگی کامل میان نیروهای مقاومت به ویژه حماس و جهاد اسلامی افزود مردم غزه و نیروهای مقاومت بر استمرار ایستادگی تا پیروزی نهایی مصمم هستند و به لطف خداوند پیروزی نهایی در آینده نچندان دور محقق خواهد شد. ایستادگی مردم غزه برتری گفتمان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را اثبات کرد. رئیس جمهور کشورمان در دیدار آقای زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن تجلیل از رشادت‌های گروه‌های مقاومت در غزه در برابر جنایات دشمن صهیونیستی و همچنین تقدیر و تأکید بر وحدت گروه‌های فلسطینی تصریح کرد امروز غزه صحنه غلبه و پیروزی ایستادگی مقاومت و ایمان مردم فلسطین در مقابل صفحه تاریک، ظلمانی و مملو از جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی و آمریکاست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جریان مقاومت و مردم مظلوم و مقتدر غزه از انفعال و بیعملی سران برخی کشورهای اسلامی در عمل به وظیفه خود در قبال ملت فلسطین گلایه کرد و با اشاره به ابعاد گسترده ایستادگی و مقاومت مردم مظلوم غزه در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی گفت مردم غزه نه تنها منتظر حمایت برخی کشور و دولت‌های اسلامی مدعی نماندند بلکه با مقاومت بی‌نظیر خود بی‌خاصیت بودن نهادها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر را به اثبات رسانده و نظم ناعادلانه جهانی را به چالش کشیدند. شمار شهدای غزه به 32552 نفر رسید. وزارت بهداشت حماس اعلام کرد شمار شهدای فلسطینی از آغاز جنگ بین رژیم اسرائیل و حماس در نوار غزه به 32552 نفر رسید. بنابراین گزارش در 24 ساعت گذشته 62 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. این منبع همچنین اعلام کرد از 5 ماه و نیم گذشته تا کنون در مجموع 74980 فلسطینی زخمی شدند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، تهاجم رژیم صهیونیستی منجر به شهادت 14000 کودک فلسطینی شده و این در حالی است که شمار زیادی نیز با سوء تغذیه و کم آبی شدید مواجهند. از سوی دیگر، پزشکان بیمارستان کمال ادوان در غزه خواستار دریافت کمک‌ها شده و اعلام کردند طی هفته‌های اخیر دست کم 27 کودک به دلیل سوء تغذیه و از دست دادن آب بدن جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد نهادهای سیاسی و حقوقی بین المللی در معرض قضاوت تاریخ قرار دارند. آقای کنعانی با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نسل کشی در غزه گفت دولت‌های ملی و مجامع و نهادهای سیاسی و حقوقی بین المللی به خاطر عمل نکردن به مسئولیت انسانی، قانونی و تاریخی خود نه فقط در معرض قضاوت افکار عمومی جهان بلکه در معرض قضاوت تاریخ قرار دارند. وی تأکید کرد جنایت نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها اکنون مورد تأیید و تصریح گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز قرار گرفته است. فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرد شواهد نشان می‌دهد رژیم اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. نائب رئیس دفتر سیاسی حماس گفت رئیس جمهور آمریکا برای جلب نظر لابی صهیونیستی کنار رژیم صهیونیستی ایستاده است. خلیل الحیه در گفتگویی با اشاره به تسلیم نشدن مردم فلسطین در برابر کشتار جمعی، توقف عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی را خواستار شد.
برخی از کشورهای اقلیمی و منطقه‌ای که صحبت کردیم از آنها اینا در توهم هستند که بتوانند امنیت ایجاد کنند برای خودشون یا صلح ایجاد کنند یا حتی عادی سازی روابط کنند، چون که اسرائیل هیچ گونه اراده‌ای برای صلح ندارد. اسرائیل خونریزه، طرح اسرائیل طرح سرطانی است، قده سرطانی است که در این منطقه ریشه دوونده برای نابودی منطقه، منطقه‌ای که مقدسه.
تلاش رژیم اسرائیل برای نابودی آنرا توهم است. سخنگوی نهاد امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی آنرا با بیان اینکه رژیم اسرائیل خواهان نابودی آنرا با هدف نابودی مسئله آوارگان فلسطینی سفسود، نابودی آنرا فقط یک توهم است، زیرا آنرا تنها نهاد مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در نوار غزه است. عدنان ابو حسنه با بیان اینکه نوار غزه به روزانه 500 کامیون کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد هشدار داد اوضاع انسانی در نوار غزه در حال وخیم‌تر شدن است و مؤثرترین راه برای جلوگیری از آن ارسال کمک‌ها به نوار غزه از طریق گذرگاه‌های زمینی است. آتش بس کافی نیست، رژیم اسرائیل باید عقب نشینی کند. رئیس مجلس مالزی گفت معتقدم آتش بس در غزه ضروری است اما کافی نیست و رژیم صهیونیستی باید هر چه زودتر خاک فلسطین را ترک کند تا مردم این کشور دولت فلسطین را تشکیل دهند. جوهری عبدالله گفت با اشاره به اینکه دنیا هر لحظه شاهد زیر پا گذاشتن مفهوم انسانیت در غزه است و آنچه در آنجا می‌گذرد قابل درک نیست، افسود رژیم اسرائیل با مردم غزه به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی آنها انسان نیستند. رئیس مجلس مالزی گفت رژیم اسرائیل نه فقط حمله نظامی بلکه از هر جهت مردم غزه را محاصره و امکان دسترسی آنان را به آب آشامیدنی، غذا، کمک‌های جهانی و همه نیازهای اولیه سلب کرده است. به یفسود تا زمانی که رژیم صهیونیستی به اشغالگری خود در سرزمین‌های اشغالی قدس پایان ندهد و روند قطعی صلح میان فلسطین و رژیم اسرائیل انجام نشود، مالزی هیچ گونه ارتباطی با این رژیم اشغالگر نخواهد داشت.
کشاورزان و دامداران منطقه الاغوار در کرانه باختری برای توقف فعالیتشان اختیاریه دریافت کردند. رافع کشاورز فلسطینی میگوید ما حق برداشت آب از چاه‌ها برای دام‌های ما نداریم. صهیونیست‌ها به ما گفتند از اینجا بروید. محیوب کشاورز فلسطینی دیگری است، ساکن الاغوار، که میگوید سختگیری ها بیشتر هم شده و ممکن است هر لحظه نظامیان صهیونیست اینجا بریزند و ما را به زور بیرون کنند.
رژیم صهیونیستی علاوه بر اهداف سیاسی، اهداف اقتصادی داره، مثل تسلط بر زمین‌های کشاورزی حاصلخیز فلسطینیان و چاه‌های عمیق آب منطقه الاغوار.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تبلیغات انتخاباتی خود سال 2019 روی نقشه به منطقه الاغوار اشاره کرد و قول داد اگر در انتخابات پیروز شود همه زمین‌های این منطقه مصادره خواهد شد.
نتانیاهو میخواهد از اوضاع کنونی سوء استفاده کند و طرح قدس بزرگ را اجرایی و ارتباط سرزمینی میان فلسطینیان کرانه باختری را قطع کند.
شبکه 13 رژیم صهیونیستی گزارش داد شورای برنامه ریزی این رژیم ساخت 3500 مجتمع مسکونی را در کرانه باختری تصویب کرده و کابینه جنگ هم برای اجرایی شدن آن امسال بودجه تخصیص داده است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. حزب الله با 30 موشک و راکت یک شهرک اسرائیلی را هدف قرار داد. رسانه‌های اسرائیلی از حمله گسترده مقاومت لبنان به شهرک اسرائیلی کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. در همین حال کانال 12 تلویزیون اسرائیل خبر داد دست کم 30 موشک و راکت به سمت شهرک کریات شمونه شلیک شده است. منابع صهیونیستی هم تصاویری منتشر کردند که نشان می‌دهد برخی موشک‌ها مستقیماً به چند سازه در این شهرک اصابت کردند. همچنین لبنان از رژیم صهیونیستی به دلیل اختلال در سامانه‌های ناوبری هوایی و دریایی این کشور به شورای امنیت شکایت کرد.
کسانی که در مناطق مرزی در جنوب لبنان حضور دارند به سرعت می فهمند که استفاده از سامانه تعیین موقعیت جغرافیایی یا همون GPS غیر ممکن است. با استفاده از این سامانه به جای رسیدن به محلی که می خواهید شما به طرفهای دیگر هدایت می شوید. چرا؟ گزارش مؤسساتی که تقویت حقوق دیجیتال در منطقه را پیگیری می‌کنند تأکید می‌کند اسرائیل از فناوری‌های امواج اختلال به عنوان بخشی از راهبرد جنگی خود استفاده می‌کند.
این امواج اختلال از پایگاه میرون ارسال می‌شود، همان پایگاهی که مقاومت تاکنون 3 بار آن را هدف قرار داده است، زیرا این پایگاه کنترل هوایی اسرائیل است که بر همه منطقه شمالی تسلط دارد. همه هواپیماهای جاسوسی و پهپادهایی که در آسمان لبنان پرواز می کنند از این پایگاه هدایت می شوند و از این پایگاه است که اسرائیل امواج اختلال ارسال می کند.
با آخرین خبر این بخش، به مناسبت ماه مبارک رمضان و بهار قرآن، نمایشگاه نسخ خطی قرآن کریم در اسلام آباد پاکستان آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه ده ها نسخ خطی قرآن کریم که قدمت برخی از آنها به بیش از 5 قرن باز می‌گردد، در معرض دید جمع کثیری از فعالان حوزه خطاطی، علوم قرآنی و علاقمندان به فرهنگ قرآن قرار گرفت. قبل عیاض، رئیس شورای ایدئولوژی پاکستان، در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت تمسک به قرآن، همبستگی و اتحاد اسلامی در سایه فرامین قرآنی تنها راه مقابله با چالش‌ها و مسائل پیش روی امت اسلامی است.
بر پایه نمایشگاه نسخ خطی قرآن کریم در پایتخت پاکستان، همزمان با نیمه دوم ماه مبارک رمضان، نمایشگاه نسخ خطی قرآن کریم با مشارکت رایزنی فرهنگی کشورمان در پاکستان و مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد گشایش یافت.
مصحف‌های شریفی که در اینجا در معرض دید عموم علاقمندان به قرآن کریم قرار داده شده که بیش از 25 نسخه هست، مربوط به قرون اولیه اسلامی هست که نشان دهنده عمق علاقه مردم پاکستان و مردم ایران در گذشته و در حال نسبت به کتابت مصحف شریف هست.
اما در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:29، اذان صبح فردا 4:34 و طلوع آفتاب ساعت 5:57 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آقای و خانوما سلام، آیا میدونید حکم خوردن انواع قرص ها برای روزه‌دارای عزیز چیه؟ آیا کسی که روزه داره میتونه قرص مصرف کنه؟ و اگه مصرف کرد آیا روزش باطل میشه یا نه؟ این سوالیه که دیروز خادم مسجد محل از من پرسید. من هم برای جواب دادن رفتم و نظرات مراجع تقلید رو بررسی کردم. حالا اگه میخوای شما هم جواب رو خلاصه و مفید بشنوید، کمتر از 30 ثانیه میگم براتون. طبق نظر فقها و مراجع تقلید، خوردن انواع قرص ها و کپسول ها از هر نوعش روزه روزدار رو باطل میکنه، چه قرص لاغری و چاقی باشه یا قرص هایی برای خواب و سرماخوردگی، قرص ضد درد باشه یا حتی قرص هایی برای انواع بیماری ها. نکته کنکوری، وقتی مراجع تقلید نظرشون اینه که خوردن انواع قرص ها و کپسول ها روزه روزدار رو باطل میکنه، دیگه فرقی نداره که این قرص یا کپسول برای درمان و دارویی باشه یا تقویتی و ویتامینه باشه. طاعتتون قبول و ارادتمند.
ساعت 20:16 دقیقه و 27 ثانیه است. قبول باشه نیایش ها و بندگی های شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت احدیت، 17 روز از ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهیه رو در سال 1445 هجری قمری پشت سر گذاشتیم. کم کم داریم به شبهای قدر نزدیک میشیم. از همه شما شنوندگان عزیز در این روزها و در این شبها و در لحظه های سحر التماس دعا داریم، ما را از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نگذارید.
به عدنا حتى نلنا فوزا وامان شهر الغفران مرحا رمضان يا ربي إنا للقرب سلنا وبه عدنا حتى نلنا فوزا وامان شهر الغفران مرحا رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان
جئت بالغفران يا شهر العطاء نازلا للأرض يا ضيف السماء جئت بالغفران يا شهر العطاء نازلا للأرض يا ضيف السماء في صدور الخلق تملى من هوى كل فجر فيك قد يحلو الدعاء يا نور هدى لنا لياليك بنور ضياك ما زلت تسقينا وتعطينا بفيض عطاك عادت لتنقذنا لياليك بنور ضياك ما زلت تسقينا وتعطينا بفيض عطاء
رمضان 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 رمضان.
لحظه های شبانگاهیتون قرینه سعادت و خوشبختی باشه. عزیزان همراه، دعوت میکنم حکایت های بوستان سعدی رو در برنامه بوستان بشنوید که توسط حجت الاسلام و المسلمین محدثی بیان میشه.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان میشود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان میشود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرس‌های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت.
حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، مستحضرید که برنامه بوستان به شرح و تبیین نکته های آموزنده اخلاقی در داستان های سعدی در کتاب بوستان میپردازه. در این برنامه از باب هشتم که شکر بر عافیت است، حکایت اول رو خدمت شما تقدیم میکنم. جوانی سر از رأی مادر بتافت، دل دردمندش به آذر بتافت. یکی از غفلت‌های زشت از یاد بردن نیکی‌ها و زحمات پدر و مادر هست، به خصوص مادر. خدای متعال در قرآن کریم در کنار دعوت به پرستش خدا فرمان میده که و بالوالدین احسان، به پدر و مادر نیکی کنید. حالا اگر فرزندی با رفتار خود دل پدر و مادر رو آزرد و جفا کرد و به تعبیر دینی عاق والدین شد و سبب شد که رحمت و مغفرت رو به خاطر این ناسپاسی به روی خودش ببنده، این خودش در حق خودش جفا کرده. سعدی میگه جوانی نسبت به مادر خودش بیمهری کرد، عصیان و نافرمانی کرد، دل مادر را سوزاند. مادر بیچاره و دردمند با یادآوری دوران خردسالی و ناتوانی خواست به فرزندش توجه بده که چرا چنین. چو بیچاره شد پیشش آورد مهد، مهد یعنی گهواره. چو بیچاره شد پیشش آورد مهد، که ای سست مهر فراموش عهد. نگریان و درمانده بودی و خورد، که شبهاز دست تو خوابم نبرد. به تعبیر ایرج میرزا در اون شعر معروفش که گویند مرا چو زاد مادر، اونم همین رو اشاره میکنه که شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. اینجا هم سعدی میگه اون مادر به فرزندش گفت که مگر چنین نیست که تو گریه میکردی، خردسال بودی، شبها از دست تو من خوابم نمیبرد. نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن از خود مجالت نبود. تو آنی که از یک مگس رنجی، که امروز سالار و سرپنجی. دریغ از انسان و غفلت‌هاش. سعدی در گلستان هم قصه‌ای داره که اینگونه شروع میشه: روزی به غرور جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت مگر خردی فراموش کردی که درشتی میکنی. این تذکار و یادآوری در اینجا هم هست. مادر به پسر جوان و عصیانگرش میگه یک روز در خردسالی توی همین گهواره بودی، ناتوان بودی و عاجز، حتی مگس رو از خودت نمیتونستی دفع کنی. من شبها به خاطر تو خوابم نمیبرد. حالا امروز قوی پنجه شدی، سالار شدی، مغرور شدی. البته در آینده هم همینطور خواهی بود. در کودکی نمیتونستی یک مگس رو رد کنی، در دل قبر اونجا هم نمیتونی کرمها و حشرات رو که سراغ بدن تو و سراغ پی مغزت میان، اونجا هم نمیتونی اونها رو دفع کنی. به حالی شوی باز در قعر گور، که نتوانی از خیشتن دفع مور. دگر دیده چون برفروزد چراغ، چو کرم لحد خورد پیه دماغ. وقتی کرمها و حشرات در قبر پی مغزت رو خوردن، دیگه نمیتونی ببینی، چشمت چراغ افروزی نمیتونه بکنه، یعنی حس دیدن هم از تو گرفته میشه. پس چه جای غفلت و غرور. مادر جوان، اون جوان سرکش و بیمهر، یادآوری کرد هم دوران عجز و ناتوانی خردسالی بچهش رو، هم مرحله مرگ و قبر و هجوم حشرات رو برای خوردن مغز و چشم او. باید قدر نعمت رو دانست. با دیدن یک نابینا باید قدر چشم و بینایی رو انسان بدونه. چو پوشیده چشمی ببینی که راه نداند همی وقت رفتن ز چاه. تو گر شکر کردی که با دیده ای، وگر نه تو هم چشم پوشیده ای. اگر شکر این نعمت بینایی رو کردی که خوب، ولا اگر شاکر نبودی پس تو هم کور و نابینا هستی، یعنی چشم بصیرت تو کوره. در ادامه سعدی میگوید که معرفت و علم رو خدا در نهاد و فطرت تو گذاشت. اگر خداوند دل حق نیوش و مستعد و درک کننده به تو نمیداد، تو که حق و باطل رو تشخیص نمیدادی، باطل رو به جای حق میگرفتی. باز هم در ادامه به یادآوری نعمت‌های دیگری از نعم الهی که در وجود ما و اندام ما هست می‌پردازه. ببین تا یک انگشت از چند بند به صنع الهی به هم در فکند. پس آشفتگی باشد و ابلهی که انگشت بر حرف صنعش نهی. یک انگشت رو مورد مطالعه قرار بدید. اگر انگشتای تو راست بود، مثل یه تیکه چوب یا یک فلز یا استخوان، مگه میتونستی با این انگشتای راست کاری کنی؟ نه چیزی میتونستی برداری، نه دگمه‌ای رو ببندی، نه کاری انجام بدی. ولی یک انگشت تو رو چند بند قرار داده که قابل تا شدن و انعطاف باشه که بتونی با اون کار کنی. در همین یک انگشت کلی نعمت الهی نهفته. چرا غافلیم؟ کتابی هست به نام نشانه های از او، از مرحوم آیت الله سید رضای صدر. مطالب و نکته های توحیدی خوبی داره. یکی از اونها که با عنوان ایستادن روی پا هست، نکات مهم و قشنگی رو راجع به استخوان های پا، کف انگشت، مچ، امثال اینا داره که چطور میشه بار سنگین بدن ما روی دو تا پا به صورت متعادل قرار بگیره و موقع راه رفتن، دویدن، از پله بالا و پایین رفتن، وزنه رو برداشتن، خم و راست شدن، ما نمیافتیم و تعادل ما حفظ میشه. قسمت مهم پای ما از مچ تا سرانگشت هاست. انحنای کف پا و انعطاف آن و استخوان‌های مختلفی که به نحوی در این قسمت از پای ما قرار داره، در حالت‌های مختلف تعادل بدن ما رو حفظ می‌کنه. اگر ایستاده باشید، یه چمدان سنگین رو هم در دستتون بگیرید، باز نمی‌افتید. از پله ها هم بخواید برید بالا، این سنگینی به اعضای بدن و پا توسط همین استخوان‌ها و انحنای کف پا جوری تقسیم میشه که تعادل برقرار میشه و تو نمیفتی، نعمتی که اصلاً بهش توجه نداریم. خب به پایان حرفای سعدی در این حکایت رسیدیم، ولی این حکایت ادامه داره. در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
حکایت‌های بوستان سعدی رو در برنامه بوستان شنیدیم. ساعت همینک 20:30 اینجا شبکه رادیویی معارف و دعوت میکنم تفسیر سوره مبارکه نساء آیه 31 رو در برنامه برکرانه نور بشنوید که توسط حضرت آیت الله جواد